الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. سوالاتی در جلسه صبح در سفق مطرح کردن مثل این که شبیه اونم باز امروز تکرار شده اصری، منتها یه چیز اضافه هم داره. سوالات این است که با جناب رئیس جمهوری محترم که قم آمد چی با ایشون مذاکره شد؟ و دیگری هم یک سوالاتی درباره اینکه بعضی ها حوزه رو ترک میکنن به دانشگاه میرن به خاطر مدرک است و مسئله مدرک در حوزه چه میشود، که این دو سوال جداگانه است و عقیده من. و اما سوال دوم ارتباطی با تشریف آوردن ایشون نداره و برنامه‌ای در حال به اصطلاح انجام است که زحماتی که آقایون در حوزه علمی قم میکشند مدارک حوزوی به اونها داده بشه، منتها قانون هم به دنبال آن برای مدارک حوزوی ارزش هایی قائل میشن که متناسب باشه و ما چند هفته ایست که در جلسات شورا دنبال همین برنامه ای. اونجا باید کاری بشه که مسئله مدرک گرایی در حوزه زنده نش. امتیاز حوزه بر دانشگاه این است واقعا علم و به خاطر علم میخوانند. دلیلش هم این است که قرنها مدرک در حوزه ها نبوده و علمای بزرگ هم در حوزه ها پرورش یافتند. علم به خاطر علم بوده، ولی در این حال ارزش علمی و به اصطلاح رسمی برای درس‌های حوزوی بعد از این قائل خواهند شد، منتها ما باید تنظیم کنیم برنامه و ارزش لایق و مناسب رو به اونها پیشنهاد کنیم. اونها هم اعلام آمادگی کردن که ما تصویب خواهیم کرد. اونا مدرک حقوقیه، مدرک علمی نیست. صحبت یه مدرک ارزش علمیه نه ارزش حقوقی. حالا اینا یک مسئله دقیقیه، عرض کردم چند هفته است ما مشغولش هستیم این مسئله رو و داریم صحبتی میکنیم که اون مزیت حوزوی بودن حوزه و عدم مدرک گرایی از بین نره. در این حال کسی که اینجا 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال زحمت میکشه در مقابل این زحماتش مدرکی داشته باشد که ارزش قانونی علمی داشته باشه، نه فقط معادل حقوقی که خب معمول است و اینها. و این مسئله است که انشاءالله انجام خواهد شد. دلیلی نداره زحماتی که آقایون میکشن در اینجا ارزش قانونی نداشته باشه. خب باید داشته باشد. اونا 6 سال 7 سال زحمت میکشن چه مداره که بهشون میدن، اینجا 10 سال 15 سال زحمت بکشن و ارزشی نداشته باشه، این منطقی نیست. این انجام میشه، ولی این نباید اون شیوه مرزی حوزه ها رو از بین ببرد. این ارتباطی با تشریف آوردنشون نداره. این در حال انجام و اونا هم اعلام آمادگی کردن و منتظرن که پیشنهادی از طرف شورا به اونها بشه. و اما حالا این قلت بذاریم کنار. و اما مسئله دوم هم من امروز صبح گفتم به طور خیلی سربسته و خلاصه و الان هم خلاصه رو تکرار میکنم. در سه قسمت در جلسه خصوصی با ایشان صحبت شد، بخشی رو بنده صحبت کردم، بخشی رو بعضی از برادران، بخشی دیگر بعضی از برادران، و قبلا هم بنا شده بود سه بخش باشه. و هر کسی کدام بخش رو ترتیب بده، یعنی با مطالعه قبلی مسائل تر شد. یه قسمتش درباره تکیه بر ارزش‌های اسلامی است که ما انقلابمون مولود اسلامه و تمام سرمایه‌مون اسلامه و ما باید این ارزش‌های اسلام رو حفظ کنیم و اگر خدایی نکرده اینا متزلزل بشه، روحانیت خواهد رفت، انقلاب خواهد رفت، کشور خواهد رفت، اسلام خواهد رفت. ما باید محکم به این ارزش‌ها بچسبیم و از جمله ما مثال زدیم، مخصوصا گفتیم امام قدس سره خیلی نسبت به این مسئله اصرار داشت. به عنوان نمونه وقتی که نامه ای برای گورباچوف نوشتن، خب گورباچوف اصلا هیچی را قبول نداره، ولی ایشان ارزش های اسلامی را رها نکردن، روی مسئله مبدا و معاد و معرفت الله و به شکل غلیظ و پررنگ و همه اینها روش تأکید کردن. حالا مخاطب مادی ملحد باشه، غیر ملحد باشه، انسان حرف خودشه باید همه جا بزنی. ما باید ارزش هامون در همه جا تکرار کنیم. باز به عنوان نمونه گفتیم ایشون اگر مثلا گروه ورزشکاران پیششون می آمدن، یا مثلا جمعی از هنرمندان، جمعی از شعرا، جمعی از نیروی هوایی، ایشون باز راجع به خدا، پیغمبر، مبدا، معاد، تهذیب نفس، نمیدونم مراقبت از صفات انسانی، تحفظ بر واجبات، تقوا، همه اینا با هر کی مخاطب بود تأکید میکردن. گفتیم وسائل ارتباط جمعی باید همین طور باشه، تمام دولت مردان همین باشن، بالاخره همه جا روی ارزش های اسلامی تکیه بشه، تأکید بشه. خدایی نکرده در گوشه و کنار این مسائل زیر سوال نره. این یه بخش بود. بخش دیگر راجع به مشکلات شهر قم بود، مسئله آب بود، مسئله همین توسعه حرم بود، حق مردم در اینجا از بین نرود بود، مسئله بیکاری بود که در سطح وسیعی در قم هست و یه مسائل دیگر مربوط به احتیاجات قم بود و بخشی هم درباره احتیاجات حوزه و نیازهای حوزه از جمله مسئله مسکن بود که صحبت شد و قولهای سنگینی هم ایشان در تمام مسائل مربوطه به قم دادن، یعنی دست آیون رو باز گذاشتن کسانی که دست در کار مسائل خدماتی قم و خدماتی حوزه هستن، دستشون رو باز گذاشتند و قولهای مهمی داده شد که کارهایی انجام بشه. در مجموع انشاءالله آثار قابل ملاحظه‌ای داشته و خواهد داشت در جنبه‌های مختلف، در جهات مختلف. و اما برگردیم به بحث اصولمون. بحث درباره واجب غیری بود و در واجب غیری مسائلی مونده بود، از جمله ترتب ثواب بود و ما قائل شدیم که واجبات غیریه مانند واجبات نفسیه ثواب بر آنها مترتب می شود و تعجب نداشته باشید که مقدمات دارای ثواب است. هم دلیل عقل بر این مسئله اقامه کردیم، هم ادله نقلیه شاهد بر ترتب است، منتها تمام این ثوابها ثواب تفضلی است. ثواب واجبات نفسیه هم ثواب تفضلی است به اون معنایی که عرض شد. حالا در اینجا یکی دوتا نکته باقی مانده، یه انقلتی هست که این رو متعرض بشیم، بعد هم نکته در واقع ملازم بحث‌های گذشته است که اون رو هم اشاره کنیم. اما انقلتی که در اینجا داریم این است که اگر کسی سوال کنه بنابر آنچه شما میگویید که ترتب ثواب بر واجبات غیریه هست، اگر واجب غیری مقدمه رو ترک کنه، هل یترتب علی ترک العقاب، فعلش ثواب داره، آیا ترکش هم عقاب داره؟ مثل ترک واجبهای دیگر، واجبات نفسیه فعلش سبب، ترکش عقاب. واجبات غیریه فعلش سبب، ترکش چی؟ ترکش هم عقاب داره. یعنی واجب نفسی همه چیزش مثل واجب غیری باشه و واجب غیری مثل واجب نفسی باشه. نفسی فعل و ترکش ثواب و عقاب، غیری هم همینطور باشه. ملتزم میشید؟ کسی آمد یه مقدمه رو ترک کرد، عقابش کنن. چرا مقدمه را ترک کردی؟ یا ملتزم نمیشید؟ اگر ملتزم نمیشید، اون وقت این ثوابی هم که گفتید بر فعل هست، اونم متزلزل میشه. نمیشه فعلش ثواب داشته باشد، ترکش عقاب نداشه. مثل مستحبات میشه. واجب مثل مستحب میشه. آیا واجب غیری مثل مستحبه؟ فعلش ثواب، ترکش عقاب نداشته باشه، شبیه مستحباته؟ قلنا، ما جواب میدیم که ما ملتزم میشیم نسبت به ترک هم عقاب هست، اما با همون شرایطی که در فعل ثواب قائل شدیم. در فعل چی میگفتیم؟ به قصد توسل مع الایصال فعلا، هم قصد توسل کند و هم موصله باشد. ترکم همینطور. اگر به قصد توسل به ترک ذل مقدمه، مقدمه را ترک کنه. چرا آقا شما وضو نمیگیری؟ میگه برای این که میخواهم نماز نخوانم. دو عقاب. بله ملتزم میشیم، کما اینکه دو ثواب قائل شد. میگه من به خاطر اینکه نمازی نخوانم وضو نمیگیرم، که انم متعمد است به ترک نماز و به خاطر او هم عمدن وضو نمیگیره. این به خاطر نماز نخوندنه. اجازه مثل این است که کسی بگه آقا نذارید مسجد ساخته بشه توی مملکت تا کسی نماز نخونه. مسجد مقدمه است، مسجد جز واجبات نیست. اجازه بدید، من هنوز شرح ندادم، این هنوز خیلی بیان من ناقص. هنوز یه کسی بیاد در این مملکت بگه جلوی ساختن مسجد رو بگیرید مبادا مسلمان ها نماز خون بشن، یعنی آمدن لترک صلات. یا مسجدی هست اینو خرابش کنید تا نماز نخونن، حالا تخریب مسجد خودش گناه داره. ما مثال زدیم به این که اصلا نسازن. ساختنش مستحبه، خراب کردنش حرامه. ساختن مستحب، این امر مستحب رو جلوش بگیرید مبادا مردم نماز خون بشن. ما میگیم این گناهی، این عقاب داره. این یوجب البعد من الله. مگر نگفتیم معیار قرب و بعد و لیاقت برای به اصطلاح تفضل و ترکونه؟ اصلا این شخص برای اینکه اون امر حاصل نشود عمدن جلو مقدمه رو میگیره، توسلا الی ترک ذل مقدمه. مثل که یه عنادی ذل مقدمه داره، هنوز کاری نکرده. ولی کسی که گفت مسجد رو نذارید تو مملکت ساخته بشه تا مردم نماز خون نشن، خود این گناه داره. بله حرامی انجام داده. چرا؟ چون این میگه کاری کنیم که نماز خونده نشه، کاری کنیم که جلو نماز رو بگیریم. خود این عمل، این عمل قبیحه. بله خود این قبیحه، ما میگیم خود این عمل قبیحه. حالا اگر کسی هم همین کار کنه، میگم چه وضو نگرفتی؟ میگه عمدن نگرفتم تا نماز نخونم. کن نه، عنایتی داره به این که کاری نکنه که نماز برای او در دسترس قرار بگیره. من باید کاری بکنم که نماز اصلا نخونم. وضوع را هم توجه نمی کنید، توجه نمی کنید. میگه من وضوع را چرا ترک می کنم؟ دقت نمی کنید. اشکال کار همین است که دقت در عرض من نمی کنید. من میگم این نمیگه من نماز نمیخوام بخونم، وضوع هم خوب، کسی که نماز نمیخواد بخونه وضوع هم نمیگید. یه وقت میگه عمدن وضو نمیگیرم تا نماز رو نخوانم. عیناً مثل این که نذارید مسجد ساخته بشه مبادا مردم نماز خون بشن. یعنی این یه نوع عناد به نمازه، یه نوع عناد به این ذل مقدمه است. میگه من توسلاً الی ترک ذل مقدمه، من عمدن نمیرم دنبال گذرنامه مبادا حج برم، اصلا ترکش میکنم به خاطر این که حج ترک بشه. این بودی ندارد که این خودش یک گناه باشه و این واقعا عمل قبیحی هست. کسی میگه عمدن گذرنامه میگیرم نمیگیرم مبادا یه وقتی به فکر حج بیفتم، و من نمیخوام اصلا به فکر حج بیفتم، توسلن الى ترک ذل مقدمه این انجام میدن. ما میگیم این لایبعد، که اصلا خود این قبیح بوده باشد و خود این وقت دو گناهه. سوال میکنین چند تا عقاب میکنن؟ دو عقاب. یه عقاب میکنن برای اینکه حج به جانه اودی، یه عقاب هم میکنن تو گفتی من گذرنامه رو نمیگیرم مبادا به فکر حج بیفتم، برای اینکه یه وقت به فکر حج نیفتم عمدن این سنگو در راه خودم میاندازم و حج رو برای خودم محال میکنم. این مثل اینکه یه نوع معاندت. ما همینه، ما توسل گفتیم. همان گونه که در واجب گفتیم فعلش به قصد توسل ثواب داره، ترکش هم به قصد توسل میگیم عقاب داره. یعنی ترک میکند این را به قصد این که ذل مقدمه به میان نیاد و از بین برود. ترکن دو معصیت است و دو عقاب داره و دو کار قبیح کرده. باز تکرار میکنید، مسجد رو من مسجد مستحب ساختنش، اما اگر من بگم ترتیبی بدید مردم مسجد نسازن مبادا مردم نمازخوان بشن، آیا خود این قب داره؟ خود این استقاب قب داره؟ کسی که من از مساجد الله بکنه مقدم است دیگه. مسجد مقدم است، مسجد ساختن مقدمه نمازه، این که دیگه چیزی نیست. من بگم آب دست دست مردم نگذارید اینا وضو میگیرن نماز میخونن، آب بهشون ندید، مسجد نسازید نبادا عبادت رونق پیدا بکنید، این معلوم میشه بعد یه کار قبیحی داره به جا میاره. این مصداق همون و من از دمام من منع مساجد الله میشه. این نوعی جلوگیری از مسجد مبادا عبادت بشه، اینم امر قبیحه. بنابراین ما با این قید و شرطش، اما بدون این قید و شرط، قصد توسل نداره به حرام. نه ما نمیگیم، ما نمیگیم قصد توسل به حرام، ما میگیم کل مقدمتین عطابه ها به قصد توسل ثواب داره، کل مقدمتین ترک ها به قصد توسل الى ترک واجب، ما میگیم اون هم عقاب داره. اما لا به حاضر قصد، اگر به این قصد نباشه نه اشکالی هم پیدا نمی کنه، کما اینکه فعلش هم بدون این قصد ثواب نداشت، ترکش هم بدون این قصد عقاب نداره، منتها این ترک اگر سبب ترک ذی المقدمه بشود ترک ذی المقدمه گناهش عقابش میکنن، اما ترک مقدمه نمیشه. خب حالا اجازه بدید رد بشیم دیگه، خیلی تکرار نکنیم. شما تکرار کردید، بنده هم تکرار کردم و به اندازه کافی تکرار کردیم. بقیهش انگوش و پیشانی باب گذاشت، اندیشه کرد و فکر کرد. این قبه عقل قبیح میدانید، عقل قبیح میدانه، عقل کاشف میدانه حکم شاد، مولا هم قبیح میدانه، هر مولایی هم قبیح میدانه. اگر ببیند عبدش داره افراد رو وادار میکنه به ترک مقدمه، مبادا ذی المقدمه انجام بشه، مولا این عبد رو چوب میزنه، تو معاند اطاعت من هستی، برای همین چون معانده. بله. و اما بگذاریم، و اما نکته دوم، اجازه، اما نکته دوم، صد تا مقدمه صد تا عذاب، چطور ثوابش صد تا میگفتید، حالا عقابش هم صد تا عقاب بگید، چه اشکالی دارد؟ مگر اشکالی دارد؟ و اما نکته دوم این است، مقدمت الحرام چه حالی داره؟ تا به حال واجب مقدمه واجب بوده، فعله و ترکه، فعلها و ترکها. نکته دوم واجب مقدمت الحرامه، اگر کسی مقدمه حرام رو به جا بیاره آیا اونم عقاب داره یا نه؟ مقدمه شرب خمر، مقدمات زنا، مقدمات نمیدونم قمار، سایر مقدمات، آیا مقدمات حرام هم عقاب داره یا نه؟ همون بحث هایی که در مقدمه الواجب داشتیم در مقدمه حرام هم میشه. اونهایی که اونجا قائل نیستن اینجا هم باید قائل نشن. ما که اونجا قائل شدیم اینجا هم به قصد توسل، بله، میگه مگر کسی برود درخت مو بنشاند به قصد توسل به شراب، این مقدمه ای که با قصد توسل حاصل شده به شرط اینکه موصله هم بشه، بعدا انگور ای رو بگیرن و شراب درست کنن، این مقدمه ای حرامی که به قصد توسل به جا آورد و بعدا هم مقدمه موصله شد، ما میگیم این عقاب داره، همان گونه که در مقدمه واجب به قصد توسل مع الوصول الی ذی المقدمه میگفتیم ثواب داره. و اتفاقا روایات ما هم در این مسئله متعدد داریم. باز تکرار میکنم، به شرط موصل شدن، بحث تجری نیست، بحث حرمت عقابه، تجری حرمت نداره. اگر موصل شد یه وقتی ممکنه مثلا انجام بده و بعد پشیمان بشه، درخت انگور کاشت رو بعدم پشیمان شد گفت نه از این انگور این شراب درست نمی کنیم، بد کاری هست، رفتیم مسجد آقا گفت کار بدیه، ما هم ترکش می کنیم. اگر موصل نشد ما نمی کنیم، اما اگر موصل شد یا مانع این منه در اونجا ممکن است در صورت مانع هم بکیم. حالا این مسئله اجازه روایات داره، روایات متعدد هم داره، حادثه مانع شد ما در اونجا ممکنه بکیم. حالا اجازه بدی، و اما اگر پشیمان بشه موصله نشه عقاب نداره. تکرار نمیگیم دیگه، آقا کی ما گفتیم، چرا توجه نمی کنید؟ اگر موصله نشد پشیمان شد برگشت عقاب نداره. یه باب داریم در رسائل جلد 12 کتاب التجاره باب 55. احادیث متعددی در اون بابه، باب 55 ابواب تجاره. در اونجا روایات متعددی داریم که درباره شراب این مسئله ذکر شده، که روایت چهارم این باب رو من میخوانم. چهارم باب 55. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشر طوائف. پیغمبر پنج طایفه رو لعن کرد، ده طایفه. غارسها، یک، اون کسی که غرس درخت میکنه، لابد به نیت شراب، نه این که به نیت انگور. بعدا بعضی ها سوء استفاده کردن. باغبانی که به این نیت غارسها، غارس شراب انگور. حارسها، اون کسی که حرس میکنه، میچینه. آسرها، با صد آسرها، یعنی میفشار آب انگور رو میگیره. یا وقتی شراب شد میفشاردش، با انگور میذارن شراب میشه، میفشارن شراب رو جدا میکنن از تفاله ها. و شاربها، شاربها ذل مقدم است، این شاربی خود ذل مقدم است. و ساقیها، کسی که تو جام میریزه و به دست شرابخوار میده. حاملها، اون کسی که باربری میکند، اتومبیلی که صندوقهای شراب حمل میکنه. والمحمولت الیه، شراب و بار میکنن، از کسی میبرن نزد دیگری، انباردار، تحویل داره، تحویل میگیره. و بایعها، فروشنده. و مشتریها، خریدار. و آکل ثمنها، این ده تا. غارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها. حالا اجازه بدید، این ده طایفه، یه طایفش که ذل مقدمه است، شاربها، این که کار بهش نداری. یه طایفه از این ده طایفه هم اون ور ذل مقدم است، آکل سمنه ها، سمنش رو خورده، خوردن سمنش، این به خاطر این است که به فاسده، به فاسد اکل سمنش هم حرامی. این نتیجه ویه، جز مقدمات نیست، اکل سمنش جز مقدمات نیست، از لوازمه، بهترین است بگیم از لوازمه، اونم کارش نداریم. پس شاربه ها ذل مقدمه از کارش نداریم، آکل سمنه ها از لوازمه کارش نداریم، هشتای دیگر همه مقدمه است، از قارس گرفته تا ساقی. منتها من اعتماد میدم این روایت به این ترتیب پیغمبر اکرم نفرموده، راوی نقل به معنا کرده، و الا ترتیب طبیعی باید گفته بشود. قارس، حارس، آسر، حامل، محمول الی، بایه، مشتری، ساقی، شارب، به این ترتیب طبیعی. روایات متعدد داریم، ترتیبش مختلف، تو همون باب چند تا روایت به این مضمونه، ترتیبش یکی نیست. ایشون میگه میشه، شده، نه اینکه میشه. پیغمبر از 6 بار اینو گفته، این حدیثو، یه بار اینو مقدم انداخته، یه بار اونو مقدم انداخته، تو همین چندین روایت داریم به همین مضمونی، یه روایت نیست. نگاه کنید جلو عقبه، متفاوته. این نقل به معنا کردن، ترتیب طبیعیش این است، قارس باشه، بعدش حارس باشه، بعدش آسر باشه، بعدش حامل باشه، بعدش محمول الهی باشه، بعدش بایع باشه، بعدش مشتری باشه، بعدش ساقی باشه، بعدش شارب باشه. این هشتا به این ترتیب انجام میشه که نهمیش شاربه. خب حالا اجازه من نتیجه بگیرم. آکل سمن ممکنه مهمونای بایه باشن، اگر اون بایه از جنابادی دعوت کرد به شام، از اون سمن خوراکی تهیه کرد، این آکل سمن دیگه، ولو بایه هم نیست، کار حرامیه دیگه. چرا؟ به علت اینکه سمنش سمن حرامه، سحته. حالا یه خود حوصله کنیم و همه اینا رو میگم. اجازه بدید من یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله کنید. ما میگیم پیغمبر اکرم در این هشتا مقدمه لعن کردی، آیا شما ملتزم میشید اینا حرام نفسیه؟ یعنی این هشتا هر کدام حرمت نفسی داره و عقاب هم مال حرمت نفسیه، واقعا ملتزم به حرمت نفسی میشی؟ حارس حرام نفسیه، حارس حرام نفسیه، یا اینا در این مقدمه بودن پیغمبر اکرم اینو فرموده؟ التزام به حرمت نفسیه این هشتا کار مشکلی است که ما بگیم اینا با اینکه خودش فی حد ذاته هیچ قبحی ندارد، در این اینکه قبحش مقدمه غیر بودن، مقدمه حرام بودن، خودش نشوندن تاک به قصد شراب، این خودش یه قبح خاصی نداره جز اینکه مقدمه شرابه. حالا نیتش مقدمیته، الامال به نیات، نیت توسل زل مقدمه. آیا خود این یه قبح ذاتی پیدا میکنه یا جمعه مقدمه حرامه؟ التزام به قبح ذاتی در این چهار هشتا کار مشکلیه. بعدم بگیم این شراب از جای دیگه جداست، چه فرقی میکنه؟ اگر قبحش به خاطر این است که از ذل مقدمه سرایت میکنه، جاهای دیگه هم سرایت میکنه، اینجا هم سرایت میکنه. تنها اشکالی که شما میبایست به من میکردید و این اشکال رو نکردید و آن این است، ممکنه کسی بگه آقا اینا عنوان حرام دیگری برش منطبقه و هو الاعانت علی الاثم. اعانت بر اسم این یه عنوان مستقله، حارسه ها اعانت بر اسمی، حارسه ها اعانت بر اسمی، حامل محمول، ساقی، همه اینها بایو مشتری، اینها اعانت بر اسمی. این داخل در یه عنوان مستقل دیگریه که جز عناوین نفسیه محرمه است، داخل در عنوان مستقل دیگریست که جز عناوین محرمه مستقل است. این داخل اونه. این مثل کسیست که قلم به دست ظالم بده چیزی بنویسه، از باب مقدمه حرام نیست، اعانت بر اسم یه عنوانی است. شما ملاحظه کنید تو مکاسب محرمه، مرحوم شیخ انصاری از عناوین محرماتی که ذکر میکنه، یکی از محرمات اعانت بر اسمه و میگه این اعانت بر اسم حرام است، پولی هم که در مقابلش بگیرن حرامه. لا من باب انها مقدمت الحرام و مقدمت الحرام حرام، نه روایت داره، آیه داره، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مستقل این آیه روایت همه لا ماشاءالله من آن ظالمن کذا و کذا و کذا، احادیث عدیده داریم راجع به اعانت ظلمه. نه، به دست ظالم بده برای ظلمش، ظالم که حق نمینویسه ایشون میگه حق بنویسه. چرا حالا مسئله رو عوض میکنید؟ فرضمون این است اعانت ظالم بر ظلمش، این خودش عنوان مستقله، روایات متواتره تقریبا داره، آیه هم داره. این انقلت هر چیه، این یه عنوان مستقله، این خودش حرامی است از محرمات نفسیه، لام باب المقدمه، این انقلت. و اما اجازه، حالا اجازه بدید قلنا جواب میدیم، دقت کنید، جواب میدهیم که همه مصادیق روایت داخل بر اعانت بر اسم نیست. خیلی جاش اعانت بر اسم نیست، مقدمه حرامه، دقت کنید. اعانت این است که گناه فعل دیگریه، من مقدمه کار اونو فراهم میکنم، گناه فعل دیگریست، من مقدمه کار اونو فراهم میکنم، این اعانت بر اسم. قلم به دست ظالم دادن تا بنویسه، شلاق به دست ظالم دادن تا بزنه، تفنگ به دست ظالم دادن تا بکشه، اینه. این میشه چی؟ این میشه اعانت بر اسم. اما اگر کسی کاری بکنه برای خودش، یعنی غرس درخت مو بکند، شراب درست کنه خودش بخوره، اینم بهش میگن اعانت بر اسم در فعل نفس که آن بر. اگر اعانت بر اسمه، همه مقدمات حرام اعانت بر اسم. اعانت بر اسم یعنی بر فعل دیگر، مقدمه فعل نفس، مقدمه کار خودم، اینو نمیگن اعانت بر اسم، در حالی که روایت مقدمه برای دیگری، عرف بهش میگه الاعانت علی اسم، اما مقدمه برای کار خودش هیچ عرفی نمیگه الاعانت علی اسم. پس روایات و آیاتی که میگه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان شامل بر مقدمات کار دیگران میشود، نه مقدمات کار خیشتن، اینو نمیگیره. در حالی که حالا ساقی مال مقدمه دیگرانه، بای و مشتری بای مال دیگران، مشتری نه، مشتری میخره به خودش، شاد به خودش میخره، اطلاع داره. روایت میگه مشتریش ملعون است. چرا دقت نمیده؟ کی من گفتم قارس میتونه مشتری باشه؟ من میگم مشتری که تو این روایت هست، اما از این که بخره به دیگری بده یا بخره خودش بخوره، اگر بخرد خودش بخورد ملعون هست این مشتری، به خاطر مشتری بودن یا نه، این مقدمه فعل نفسه. غارس گاهی میکاره درختمو برای دیگران، گاهی میگه خودم شراب بسازم بخورم. آیا این غارسی که در روایته حتما معنیش این از غارس برای دیگران، یا عمه هم خودشو میگیره هم دیگران میگیره؟ اونجایی که مقدمه برای فعل دیگران است، اینجا صدق اعانت بر اسم میکنه، عنوان مستقل. اما اونجایی که مقدمه کار خیشتن است، غارس برای خودش، حارس برای خودش، آسر برای خودش، حامل برای خودش، نمیدونم مشتری برای خودش، این عناوینیش که به خودش میشود. حتی ساقی میریزه برای خودش، ساقیست میریزه برای خودش. اینهایی که برای خودش هست، اینا جز مقدمه حرام عنوان دیگری ندارد، عنوان اعانت اسم بر اینها منطبق نمیشود. پس از باب عنوان اعانت بر اسم شما نمیتوانی اینها را حرام بدانی، بلکه اینها به عنوان مقدمه حرام حرام بودنه. و گفتم ما نمیتوانیم بگیم این روایت یه تعبد خاص هشتا حرام نفسی در اینجا هست، ولو هیچ قبعی هم ذاتن درخت انگور نداره جز جنبه مقدمیتش. از اینجا میتونیم القاء خصوصیت کنیم، به غیر باب شراب هم برویم و در جای دیگر هم قائل بشیم. حالا این مسئله تتمه‌ای دارد انشاءالله فردا.